أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، فيما بقية الله الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به حرمت غیبت بود که عرض کردیم لا خلاف بین المسلمین فی حرمت الغیبه فی الجمله، و روایات متواتره بر آن هست. البته این که غیبت از کبائره برای ما ثابت نشد مگر در جایی که مصداق آیه شریفه ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشه فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم باشد. یعنی اولا ذکر عیب نشر و اشاعه آن باشد، نه صرف ذکر عیب نزد خواص که موجب شیوع و اشتهار و انتشار آن نمی شود. ثانیاً باید اون عیب گناه بزرگ باشد و الا صدق فاحشه بر آن محرز نیست. فواحش ظاهر در گناهان بزرگ است. اگر کسی شایع می کند راجع به یک مؤمن که او مرتکب گناهان بزرگ می شود و این را منتشر می کند، نه این که صرفاً می آید منزل به خانمش می گوید، خانمش هم که رسانه ای نداره که بخواد پخش کنه، این مصداق آیه شریفه نیست. ولذا این که مرحوم شیخ انصاری فرموده که این که تشکیک بکنیم در کبیر بودن غیبت این ناشی از وسوسه است، نه، فی الجمله کبیر بودنش مسلمه، اما این که به طور مطلق غیبت از کبائر باشه ما برامون مسلم نیست. بله، آیه شریفه ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیه میتا فکرهتموه، اگر وعید داده بود به عذاب، به آتش جهنم، الکبائر کل ما اوعد الله علیه النار. اما ما از آیه شریفه تهدید به عذاب نمی فهمیم. تشبیه می کند غیبت برادر مؤمن را به این که انسان گوشت برادر مردش را بخورد، چجور مشمئز کننده است این کار. ارض برادر مؤمن را در غیاب او از بین بردن، این شبیه اکل لحم برادر مرده است. ربطی به این ندارد که بگیم خداوند فرموده روز قیامت غیبت کننده را در جهنم می سوزانند و گوشت مرده در مقابلش می گذارند می گن بخور. این از آیه استفاده نمیشه. ولذا این که مرحوم شیخ خواسته از این آیه هم استفاده کنه کبیره بودنه غیبت را، نه، و به نظر ما تمام نیست. گوشت برادر مرده خوردن کبیره است، اکل میته نمیدونم، ذکر من یادم نیست اکل میته از کبائر شمرده شده باشه. حالا ببینید، من در ذهنم نیست اکل میته از کبائر باشه، اصرار بر آن بله، لا صغیرت مال اصرار، اما صرف اکل میته از کبائر باشه من الان در ذهنم نیست. آیون میخوان بررسی کنن ابتداء منهاج الصالحین رو، ببینید اونجا کبائر رو ذکر میکنن، من در ذهنم نیست. بر فرض اکل میته از کبائر باشد، ایوه با احدکم نمیخواد بگه که تنزیل کردیم در احکام غیبت را به منزله اکل لحم میت، نه، فکره تمو، این به خاطر اون اشمعزازی است که انسان دارد، شما این کار رو نمی کنید که اکل لحم اخ میت بکنید، پس چجور می آیید که تناول می کنید عرض برادرتان را پشت سرش؟ این هم در واقع تناول اکل لحم اوست. این تشبیه است به لحاظ فکر احتمو، نه به لحاظ عزا. بله، به هر حال این از کبائر بودن اکل میته من برام روشن نیست، ثابت نیست. یا مثلا مرحوم شیخ استدلال میکنه به این که خیانت از کبائر است و غیبت از مصادیق خیانت. عرفاً که مطلق غیبت از مصادیق خیانت نیست، خیانت یک مفهوم عرفی است. آیا هر غیبتی مصداق عرفی خیانت است؟ خیانت در مقابل امانته. بله، اگر یک شخصی سری پیش شما گذاشت، بعد شما بیایید این سر رو فاش کنید، انما المجالس بالامانه، حرام است سر دیگران را اگر عیب هم نباشد ولی نزد شما سر گذاشته است، میگوید دوست عزیز یک سری به تو بگویم، من راجع به این موضوع اینطور فکر میکنم ولی این رو در جایی مطرح نکن، المجالس بالامانه، این خیانت است که آن را در جای دیگر نکنی. اما مطلق غیبت خیانت باشه عرفاً، هازا اول کلام، آبروی مؤمن رو کی پیش ما امانت گذاشته؟ بله خداوند عرض مؤمن رو محترم قرار داده، کمان که مال مؤمن محترم است، اما غصب مصداق خیانته. شما تکیه میدید به ماشین مردم تو خیابون، ممکنه این مصداق غصب دیگه، شاید راضی نیست تکیه بدید، این خیانته، مصداق خیانت که هر تصرف در مالی، هر تصرف در ارضی که خیانت محسوب نمیشه. در اون ابتدا که مبنی از کبائر، بله بسیار، وقت قدمن الکبائر، نه اون اولش، اون پاراگراف اول بعدش داره وقت قدمن الکبائر، اون فتوا نیست، وقت قدمن الکبائر رو میگید. بله بسیار خوب، اشکال نداره. الغیبت و اشد من الزنا رو میگید، اونی که جواب دادیم گفتیم اشد حیثیه، از حیث این که لأن صاحبه یتوب فیتوب الله علی در صاحب الزنا و اما صاحب الغیبته فلا یغفر له حتی یغفر له صاحبه، ولذا هیچ کس ملتزم نشده در باب تزاهم که شخصی را اکرام میکنن میگن یا غیبت کن از حاج خانمت یا با فلان زن زنا بکن، هیچ فقیه ملتزم شده به این بگی که خب لعنت خدا بر شیطان دفع افسد به فاسد بکن و این فقیه رو به دار میزنن اگر همچه حرفی بزنه. این اشد حیثیه، از این حیث اشده. کما این که استدلال به این روایت برای اینکه غیبت از کبائره، اینم محل اشکاله. روایت اینه: حسین ابن علوان عن عمرو ابن خالد عن زید ابن علی عن آبائه عن النبی صلی الله علیه و آله تحرم الجنة على ثلاثه على المنان، کسی که سر مردم این منت میذاره، و على المغتاب، چون منت گذاشتن اذلاله، اذلال مؤمن حرام است. مراد از منت اینه ها، نه اینکه هی با کنایه میگه آقا ببخشید ما به خاطر اینکه این کادر رو تهیه کنیم مجبور شدیم بریم وام بگیریم، منت سرتون نمیذارم ها، رفتیم گشتیم. این نه، این اذلال نیست. اون منت هایی که اذلال مؤمنه، همونی که گفتن اگر کسی آب وضو را به شما میدهد ولی منت به شما میگذارد، می توانید تعمم کنید، آب وضو را قبول نکنید، این منت همون حالت اذلال نفسه که موجب که تحمل این اذلال لازم نیست، از باب لاحرج و از این باب که ان الله فوض الى المؤمن اموره كلها ولم يفوض اليه ان يذل نفسه. دیگه حالا بعض مراتب شرعیه، ولی اذلال نفس حرام. تحرم الجنه على ثلاثه، على المنان و على المغتاب و على مدمن الخمر. خب گفته میشه که این روایت میگه که خداوند بهش رو بر غیبت کننده حرام کرده، پس معلوم میشه غیبت از کبائر. ما اوعد الله علیه النار فهو من الکبائر. جوابش اینه که اولا این سندش ضعیفه، این عمرو ابن خالد کیه ما نمیشناسیم، وانگهی ما اوعد الله علیه النار نمیشه که در روایت بگه تحرم الجنت و اهل المغتاب، مگر بگید بهشت بر مرتکب صغیره حرام نمیشه، اینو بگید، این حرف بدی نیست. تحرم الجنه و الا صرف این که در روایت بیاد این عذاب داره، این دلیل بر کبیره بودن نیست. کبیره اونی که او عدل الله علیه النار. حالا مهم اینه که سند این روایت ضعیفه، پس عمده دلیل برای کبیره بودن همون روایت صحیحه محمد ابن همرانه که میگفت که من قال فی مؤمن ما رأته عیناه و سمعته اذناه فهو من الذين قال الله تعالى ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا لهم عذاب اليم. این راجع به این بحث. بله، تفسیر و الکبائر ما اوعد الله علیه النار، ما چه میدانیم یک اماره ای قرار دادن برای کبائر، ما اوعد الله علیه النار. بالاخره شاید این معیار کبائر است. بحث کبروی راجع به این که ما کبائر و صغائر داریم یا نه، و اصلا ارتکاب صغائر مخل به عدالت است یا نه، جاش اینجا نیست، ولی اجمالا عرض کنم ما به نظرمون مطلب مشهور درسته، این که آقای خویی فرموده که ما کبائر و صغائر نداریم، معاصی همه اشان کبائرن، منتها بعضی اکبر از بعض هستن و بر فرض کبائر و صغائر داشته باشیم، عدالت یعنی استقامت در جاده شریعت. مرتکب صغیره عادل نیست چون انحراف عملی پیدا کرد از جاده شریعت، و این عناوینی که در روایات ذکر شده ان تعرفوه به ستر و الافاف بر او صادق نیست. عنوان که در روایات ذکر شده است که مأمونن خیرن، اینها برای صادق نیست. ما این فرمایش آقای خویی رو در بحث اجتهاد و تقلید مطرح کردیم و اشکال کردیم، گفتیم اما تقسیم کبائر، تقسیم معاصی به کبائر و صغائر انصافا ظاهر از آیات و روایاته. ان تجتنبوا کبائر ما تنهون عنه نکفر عنکم سیئاتکم. در صحیحه ابن ابی عمر داره لا کبیرة مع الاستغفار ولا صغیرة مع الاصرار. معلوم میشه کبیره داریم صغیره داریم. یا در صحیحه ابن ابی عفور و یعرف، یعنی عادل، و یعرف ای العادل بجتناب الکبائر، صحیحه زراره، من اقام علی الکبائر فهو کافر. حتی کافر در مقابل مؤمن به معنای مطیع و عادل، نه در مقابل مسلم. معتزله میگفتن مرتکب کبائر مسلم نیست. این ابن ابی الحدید معتزلی است، نگاه کنید، میگه من معاویه را کافر میدانم چون مرتکب کبائر بود. هر کسی که مرتکب کبائر است کافر است، مسلم نیست. ابن ابی الحدید میگم اینو میگه، شما بحث فقهای شیعه رو میکنید که میگن معاویه از نواسب بود و ناسبی مسلم نیست، اون بحث دیگری است. خوارج ابن ابی الحدید میگه اینها مسلم نبودن چون مرتکب کبائر بودن. اصحاب جمل اونا هم اینطور. فقط اون افرادی که پیامبر فرمود اینها اهل بهشتن، ابن ابی الحدید میگه خب به برهان این کشف میکنیم اینا توبه کردن و الا مرتکب کبائر مسلم نیست، مستحق عذاب است. این که عشره مبشره داریم، خب طلحه و زبیر توشون بودن، اینا پس معلوم میشه توبه کردن. اما و همینطور حالا خلیفه سوم رو هم میگه اینا جز افرادی هستند که وعده بهش بهشون داده شده، که حرف نادرستی است. اما میخوام این مسلک رو بگم که معتزله میگفتن مرتکب کبائر مسلم نیستن. این روایت میگه که من اختار علی الله و عبد تا و اقام علی الکبائر فهو کافر، این کافر در مقابل مسلم نیست به قرینه سایر روایات. سایر روایات ما میگه الاسلام ما علیه الناس، الاسلام شهادت ان لا اله الا الله و تصدیق به رسول الله، و ایمان ما ایمان ما وقر فی القلوب یا اینا. خب پس از این میفهمیم اقامه علی الکبائری داریم. آقای خویی میگه ما تقسیم کبائر و صغائر درست نیست، ما همه معاصی رو کبائر میدانیم، این خلاف این روایاته. صحیحه سلیمان ابن خالد، ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء. سلیمان ابن خالد میگه الکبائر فما سواها، مقصود از و یغفر ما دون ذلک کبائر و ما دون کبائر است. عزم خواب اینو امام فرمود، الکبائر فما سواها. سلیمان ابن خالد میگه که دخلت الکبائر و فی الاستثناء، پس کبائرم داخل در و یغفر ما دون ذلک. قال نعم، امام فرمود بله، الکبائر و فما سواها کلام امام بود. خب این معلوم میشه ما کبائر داریم، صغائر داریم و روایات دیگری هم هست که من اجتنب الکبائر من المؤمنین لم یسأل عن الصغائر، صحیحه محمد ابن ابی عمر، صحیحه یونس، اصحاب الکبائر اذا اقیم علیهم الحد مرتین قتلوا فی الثالثه. این حکم اصحاب کبائر است، اصحاب کبائر اگر دوبار تعذیر بشوند، حد عام است از تعذیر به قرینه اصحاب الکبائر و به قرینه که حد در روایات عام است، اصحاب الکبائر اذا اقیم علیهم الحد مرتین قتلوا فی الثالثه، یک بار روز خاری کرد 25 ضرب شلاق. البته بحث در واقعا روز خاریه به این معنا نیست که معذور است، ولی در خیابان روز خاری می کند، او حد ندارد، اون کار زشتی کرده است و کارش به عنوان کبائر نیست، اما کسی که روزه بخورد بدون عذر ولی قبول دارد که روزه در اسلام واجب است، خب این یعذر، یضرب خمس و عشرین صوتن، فردا بازم آوردنش، قاضی میگه بابا تو که دیروز 25 ضربه شلاق خوردی جاش هنوز سیاهه، امروز دیگه چرا روزه خوردی؟ میگه ببین من نمیتونم روزه بگیرم، حال ندارم، یه عمر روزه خوری کردم اینم روش. قاضی میگه برو 25 ضربه شلاق دیگه بهت بزنم، اونم 25 ضربه شلاق. روز سوم که میشه باز میبینن داره روزشو میخوره، اینجا دیگه قاضی میگه بفرستید جوخه اعدام. حالا فقها اینجور گفتن، حالا این حدیث ابهاتی دارد که آیا به قرینه اذا اقیم علیهم الحد، حالا عرض میکنم بحثایی، حالا دیگه این اشکال شماست، مشهور اینجور فهمیدن، حالا بحث بکنیم که این حد شاید همون حد شرعی است در مقابل تعذیر، که خب حالا حد شرعی چند تا بیشتر نیست، اون شرب خمر است و زنا است و عمل منافی دیگر است و قذف است و اینا، تعبیر اصحاب الکبائر کردن برای این چند مورد این، و بعد بگیم اذا اقیم علیه الحد دو مرتین، این عرفی نیست. حالا وارد این بحث نمیشیم، ما میخواییم بگیم اصحاب الکبائر داریم در مقابل اصحاب الصغائر. و همینطور روایات دیگر که دیگه برای اینکه ایشون خیلی استیهاش نکنه نمیخونم. خب پس ما تقسیم به کبائر و صغائر داریم، اما راجع به این که ارتکاب صغائر تا به حد اصرار نرسد قاده در عدالت نیست، خب مشهور اینجور قائلن، آقای خویی میگن نه مرتکب صغیره فاسقه، امامم فرمودن احتیاط واجب اینه که مرتکب صغیره تا توبه نکرده احکام عادل رو برش بار نکنید. ولی مشهور میگن نه، ارتکاب صغیره مادامی که به اصرار منجر نشه مخل به عدالت نیست. ادله ذکر کردن، صحیحه ابن ابی یعفور هست که داره که و یعرفو، یعنی عادل، یعرفو به اجتناب کبائر، عادل با اجتناب کبائر شناخته میشه. خب اگه دلیل اینه، جوابش این است که اماره است اجتناب کبائر نسبت به عدالت، مساویه با عدالت نیست. یعرفو به اجتناب کبائر، معرف عادل بودن اجتناب کبائر است. اما عادل بودن ثبوتاً چیست؟ امام در صحیحه عبدالله بن ابی یعفور فرمود ان تعرفوه به ستر والعفاف و کف البطن و الفرج و الید و اللسان. ان تعرفوه به ستر والعفاف و کف البطن و الفرج و الید و اللسان. کف الید میکنه، کفولیت میکنه، کفول بطن میکنه، کفول لسان میکنه، ولو از سقائر. اماره ظاهری است، اماره ظاهری است، اجتناب کبائر نسبت به عدالت. وجه دومی که ذکر کردن، پس چرا گفت یعرف و به اجتناب کبائر؟ آقا اولش فرمودن تعرفو به ستر و الافاف و کف البطن و الفرج و ید و اللسان، اون که شامل اجتناب از سقائر می شد. تعار ازا، خب تطاقتا بله؟ نه 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 اصرار نمی کنه، نه اصرار نمی کنه. حالا یه بار فرض کنید که حالا یک تطرفی در مال غیر کرد، رو فرش غصبی یه لحظه نشست، ان تعرفو باید بشناسید عادل را به اینکه اهل ستر و عفاف است، نه اینکه معروف به فسق نباشد. وجه دوم که ذکر شده اینه، گفتن قرآن داره میگه که ان تجتنبوا کبائر ما تنهون عنه نکفر عنکم سیئاتکم. نکفر عنکم سیئاتکم، خب این میسازد با اینکه این شخص فاسق باشد؟ خدا میبخشد گناهان دیگر را و ندخلکم مدخلا کریما، اگر اجتناب کنید از کبائر ندخلکم مدخلا کریما، میسازد با اینکه شما فاسقید ولی ندخلکم مدخلا کریما. انصاف اینه که این وجه خوبیه، بیانش اینه که عرف وقتی این آیه رو بشنوه که ندخلکم مدخلا کریما، این آیه دیگر هم کنارش ضمیمه کنید الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش و اذا ما غضبوهم یغفرون و والذین استجابوا لربهم و اقاموا الصلاة و امرهم شورا بینهم و مما رزقناهم ينفقون. انسان‌های عادل رو ظاهرشینه داره تعریف میکنه که اینا کسانی هستند که یجتنبون کبائر الاثم، باز عرف میگه که کسی که اجتناب میکند از کبائر اثم ولی مرتکب صغیره گاهی میشه، این فاسقه. آخه این چه جور فاسقی است که قرآن راجع به او میگه ندخلکم مدخلا کریما، یا در این آیه دیگر که داشت و ما عند الله خیر و ابقى للذین آمنوا و علی ربهم یتوکلون والذین اجتنبون کبائر الاثم والفواحش و اذا ما غضبوا هم یغفرون والذین استجابوا لربهم و اقاموا الصلاة و امرهم شورا بینهم و مما رزقناهم ينفقون. خب این عرف میگه اینا مرتکب صغیره فاسقه ولو داخل در این آیات باشه. آیه سوم هم بخونم، لیجزی الذین اساءوا بما عملوا و یجزی الذین احسنوا بالحسنى الذین اجتنبون کبائر الاثم والفواحش الا اللمم والذین و یجزی الذین احسنوا بالحسنى. بعد فرمود الذین اجتنبون کبائر الاثم والفواحش الا اللمم. شما میگید اونایی که اجتنبون کبائر الاثم والفواحش ولی گاهی که مرتکب گناه صغیره میشن اینها فاسقن، این خلاف مدلول التزامی این آیات و لذا لااقل اینه. خوب دقت کنید، لااقل اینه مردمی که این آیات رو شنیده بودن یک جو متشرعی براشون به وجود آمده بود که افرادی که داخل در این آیه اینها فاسق نیستن، جو متشرعی نمیپذیرد که کسی که قرآن به او میگه ندخل کن مدخلا کریما، قرآن به او میگه که ما عند الله خیر و ابقا و یجزی الذین احسنوا بالحسنى، این فاسق است، نباید شهادت او را پذیرفت، نباید پشت سر او نماز خوان. این خلاف ارتکاز متشرعی است و لذا ما معتقدیم این مطلب مشهور درست است که ارتکاب صغائر مخل به عدالت نیست. حالا که ما خودمون نتونستیم به اون مقام عالی عدالت برسیم، اقلا عدالت رو بیاریم پایین. واقع قضیه‌م اینه، از مذاق گذشته، این تعریفی که آی خویی میکنه برای عادل، اوحدی از ناس عادلا، پس این همه احکام نماز جماعت با این همه فضیلت شرطش این امام جماعت عادل باشه، شهادت در شاهدین عدلین در طلاق در قضا شرطش اینه که شاهدین عادل باشن. مگه هر روز گناه کنیم و هر روز استغفار کنیم میشه عادل؟ عادل اونیست که در جاده شریعت استقامت عملیه داشته باشه، هر روز عصبانی میشه بعد میگه لعنت خدا بر شیطان، این میگن آدم خوش اخلاق؟ عجب آدم خوش اخلاقی، بابا این که هر روز داره داد میزنه به سر زن و بچه‌اش، میگه نهیدی، بعدش میگه لعنت خدا بر شیطان استغفر الله، میگه بابا این استغفر الله هر روز میگه، این خوش اخلاق که نیست. عادل یعنی آدم مستقیم، آدم درست، آدمی که در راه قدم برمی‌دارد. هر روز دارد از جاده کج میره بعد استغفار میکنه، این کی عادله؟ کی عفیفه؟ ولی اینجور باشه نعوذ بالله مرتکب کبیرم میشه بعدش استغفار میکنه. لا کبیرت مل استغفار، یعنی اون کبیره با توبه از بین میره. اما احکام عادل بر چی بار میشه؟ احکام عادل بر کسی بار میشه که در راه دین مستقیم باشد. ولذا کسی که اول بلوغشه هیچ گناه نکرد، اصلا گناه نکرد، این عادله؟ نه آقا، یه روزت بالغ شده، بذار فردا ببینیم آیا دنبال کار خلاف میره یا نمیره. خب با یه روز که حالا روز جشن تکلیفش بوده، فعلا وقت نکرده بره دنبال گناه. خب این مرتکب کبیره نشده دیگه بابا، این که لا کبیرته دیگه، این که کبیره مرتکب نشده. اما عادله؟ عادل. دقت کنید یه چیز به شما بگم، پیش نیومده میدونم پیش نیومده بره گناه بکنه، هنوز فرصت نکرده بره خیابون چشترانی بکنه. شما میگید فرصت نمیخواد، چی میخواید بگید؟ من نمیدونم اشکالتون چیه. بس در این است که عادل، این که فقها خوب دقت کنید اختلاف کردن، مثلا میگن مشهور میگن عدالت ملکه نفسانی است، آقای خوبی میگن عدالت وصف عملی است، شخص مستقیم و درست باشد. این اختلاف تعریفی است و الا ثمره عملیه نداره. چرا؟ اختلاف تعریفی یعنی مشهور میگن عدالت وصف نفس ملکه نفسانیه است، میگن اثرش هم اینه که دیگه به راحتی گناه رو ترک میکنه. عادل ملکه نفسانیه داره، مثل سخی ملکه نفسانیه سخاوت داره، دیگه راحت پول میبخشه. اما آدمی که سخی نیست از جانش میکنه و پول میده. شجاع، ملکه شجاعت داره، اصلا بیبا که راحت میره در میدان جنگ، اما ترسو میره میدان جنگ همینجوری میلرزه، اما میره میدان جنگ. معنی ترسو نیست که میدان جنگ نره. مشهور اینجور میگن، مشهور میگن عادل اونیست که گناه رو که ترک میکنه با سختی ترک نمیکنه، دیگه به حدی رسیده که راحت گناه رو ترک میکنه. ما اشکال کردیم گفتیم نه، ممکنه یک جوانی عادله، واقعا متدینه، ولی هر روز داره با این نفس اماره میجنگه، با سختی مناظر گناه رو نگاه نمیکنه، این عادل نیست؟ حتما باید به مرور زمان دیگه براش راحت شده باشه ترک گناه؟ حرفا نیست که. ممکنه یه آدمی همیشه براش گناه لذت داره و ترک گناه سخته، در این حال گناه رو ترک میکنه چون در مقابلش عذاب جهنم رو میبینه. با قول اون اعرابی رفت نعوذ بالله مرتکب زنا بشه، برگشت، گفتن چرا برگشتی؟ گفت الذی یبیع الجنة التي ارضها ارض السماوات والارض به شیء ارضها کذا فهو جاهل به مقدار المساحه. خب لازم نیست که عادل با آسایش گناه رو ترک کنه، نه، با سختی گناه رو ترک میکنه. برای این میگیم ملکه عدالت لازم نیست، اما باید کف عملا استقامت داشته باشه در جاده شریعت. نه اینکه گناه پیش نیومده. مردا رو، مردای ترکیه رو بستن دیگه نمیتونه، مثلا میگم اونجا ناامنیه دیگه نمیتونه بره ترکیه فسق و فجور بکنه. میشه عادل؟ عادل کسی است که کف نفس کند از گناه، عفیف باشد، صائناً لنفسه، صائناً عفیفاً خیراً، تو روایات اینجور اومده، اهل ستر و عفاف باشه. ولذا شما میگید لا کبیرت مع الاستغفار، بله گناه کبیرش پاک میشه با توبه، اما عادل نیست. مثل اون جوانی میمونه که اصلا گناه نکرده تا حالا، ولی عادل نیست. عادل اونیست که اگر زمینه گناه هم پیش بیاد به طور متعارف گناه نمی کنه. نمیشه نماز خوند، ولی اگر این قبل از بلوغش پشتر سبیی که تازه بالغ شده، اون سبی کی باشه؟ فخر المحققین باشه؟ کاشف اللسان باشه؟ بله اون عادله، چون کف نفس داره. اما یه سبیی که چون تا پیش نیومده، بله یک ساعت پیش بالغ شد، تا الان هیچ گناهی نکرده، ولی همین الان بهش پیشنهاد کنن که بیا بریم هر توسط من قمار بازی، میگه حالا امروز وقت نیست، باشه فردا، یادله؟ خب این پس به نظر ما، به نظر ما غیبت فی کونها من الکبائر مطلقا اشکالون، ولذا بحث کبرویش رو هم کردیم، از این بحث میگذاریم، برمیگردیم به تعریف غیبت انشاءالله در جلسه آینده دنبال میکنیم.